بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای ریاست جمهوری عراق با اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. جورج بوش مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی ایران را اشتباه دانست. برنامه تازه علیه ایران احتمالاً فردا در شورای امنیت به رأی گذارده خواهد شد. ساعت 13 بعد از ظهر شما به خیر و خوشیبان. الهی روانشاد هستم با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها. شورای ریاست جمهوری عراق با اجرای حکم اعدام علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی موافقت کرد. دیوان عالی عراق در شهریور ماه گذشته احکام اعدام متهمان پرونده موسوم امپال، علی حسن المجید، وزیر پیشین دفاع و پسرعموی صدام حسین، سلطان هاشم التائی، وزیر پیشین دفاع و حسین رشید التکریتی، معاون عملیاتی نیروهای مسلح عراق در دوران صدام حسین را تایید کرد. اما اجرای این احکام به دلیل مخالفت شورای سه نفره ریاست جمهوری عراق به تأخیر افتاد. این سه نفر به جرم نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در جریان سرکوبی کردها در سال 1988 میلادی به اعدام با چوبه دار محکوم شدند. مطابق قوانین عراق، احکام اعدام باید ظرف 30 روز پس از تایید اجرا شود. تاریخ اعدام علی حسن المجید هنوز اعلام نشده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات باراک اوباما، نامزد مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، گفت مذاکره بدون پیش شرط با جمهوری اسلامی اشتباه است. باراک اوباما در مبارزات انتخاباتی درون حزبی خود بارها اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدون پیش شرط با رهبران کشورهای مانند کوبا و ایران گفتگو خواهد کرد. به گفته جورج بوش مذاکره بدون پیش شرط با حکومت‌های نظیر جمهوری اسلامی ایران میتواند باعث سوء تفاهم شود و عواقب ناخوشایندی در بر داشته باشد. آقای بوش گفته منظور این نیست که هیچگاه نباید گفتگو کرد، بلکه او فکر می‌کند که اکنون زمان مناسبی برای گفتگو نیست. به گفته زلمای خلیلزاد، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و جان ساورز، همتای بریتانیایی وی، قرار است شورای امنیت سازمان ملل فردا شنبه متن قطعنامه سوم تحریمی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به رأی بگذارد. با این حال برخی از دیپلمات‌ها در نیویورک این احتمال را رد نکردند که رأی‌گیری شورای امنیت درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران بار دیگر به تعویق بیفتد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز یکشنبه 12 اسفند ماه برابر با 2 مارس به عراق سفر کند. سفر دو روزه آقای احمدی نژاد نخستین دیدار یک رئیس جمهوری ایران از کشور همسایه‌اش عراق محسوب می شود. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به روز شمار رویدادهای مهم در روابط دو کشور طی 40 سال گذشته.
6 مارس سال 1975 میلادی، محمد رضا پهلوی پادشاه ایران و صدام حسین معاون رئیس جمهوری عراق قرارداد حدود مرزهای آبی و زمینی دو کشور موسوم به معاهده الجزایر را امضا کردند. سپتامبر 1980 میلادی، نیروهای عراقی به ایران حمله کردند و بخشی از جنوب ایران را به اشغال درآوردند. جنگی 8 ساله آغاز شد. 20 اوت 1988 میلادی، پس از 8 سال جنگ و در حدود 1 میلیون کشته و مجروح از هر دو طرف، آتش بس اعلام شد. 1990 میلادی، نیروهای عراقی کویت را به اشغال درآوردند و صدام حسین با اعزام وزیر خارجه‌اش به ایران قصد دارد روابط دو کشور را بهبود بخشد. معاوضه اسیران جنگی آغاز می شود. ژانویه و فوریه سال 1991 میلادی، نیروهای ائتلاف و عرب به رهبری آمریکا عراقی ها را از کویت بیرون می رانند، اما از سرنگون ساختن صدام حسین خودداری می شود. 1997 میلادی، پس از 17 سال زائران ایرانی اجازه می‌یابند به زیارت شهرهای مقدس کربلا و نجف در عراق بروند. سال 2000 میلادی، کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی از ممنوعیت سازمان ملل متحد برای دیدار از عراق سرپیچی می‌کند و به بغداد می‌رود. ژانویه 2002 میلادی، به دنبال حمله 11 سپتامبر سال 2001 جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت می نامد و خواهان سرنگونی رژیم صدام حسین می شود. مارس 2003 میلادی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق حمله می کنند و آن کشور را به اشغال در می آورند. سال 2003 میلادی دولت آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار می دهد که از دخالت در امور عراق خودداری کند. اکنون شیعیان عراق که دارای اکثریتند از قدرت و نفوذ تازه‌ای برخوردار شدند. سال 2004 میلادی به دنبال انفجار بمب در حرم دو امام شیعه در سامرا تظاهرات خشونتباری علیه اشغال عراق در تهران برگزار شد و دو کشور ایران و عراق در این سال روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. نوامبر 2005 میلادی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نخستین رهبر عراقی است که پس از 40 سال از ایران دیدار کرد. سال 2007 میلادی دولت آمریکا برای مقابله با خشونت‌های فزاینده بر شمار نیروهای خود در عراق افزود و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به ستیزجویان عراقی کمک‌های مالی، آموزشی و تسلیحاتی می‌رساند. فوریه سال 2008 میلادی دو کشور ایران و عراق درباره دیدار دو روزه محمود احمدی نژاد در روز دوم مارس به توافق رسیدند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که وی به خاطر علاقه‌اش به ورزش برای تماشای بازی‌ها به المپیک پکن خواهد رفت. آقای بوش گفت وی در این سفر همچنین درباره مسائل مربوط به حقوق بشر در چین و نقش این کشور در روابط جهانی نظیر بحران هسته‌ای ایران با همتای چینی خود گفتگو خواهد کرد. حسن فرامرز گزارشگر رادیو فردا در پکن.
پرزیدنت بوش که روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید صحبت می‌کرد گفت تصمیم من روشن است. من به المپیک می‌روم چون که المپیک یک رویداد ورزشی است و من می‌خواهم این رقابت‌های ورزشی را تماشا کنم. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد که وی در نظر دارد با استفاده از این موقعیت مسائل مهمی نظیر حقوق بشر در چین و نقش پکن در برنامه‌های اتمی ایران، تنش‌های میانمار و بحران انسانی در دارفور سودان را با خو جین‌تائو رئیس جمهوری چین به بحث و تبادل نظر گذارد. جورج بوش گفت این رویداد ورزشی جلوی ملاقات من با رئیس جمهوری چین را نمی‌گیرد و من می‌خواهم مثل همیشه نگرانی عمیق خود را نسبت به طیف وسیعی از موارد به وی گوشزد کنم. آقای بوش اضافه کرد که جامعه سالم جامعه ای است که ارزش‌های آزادی مذهب را محترم می‌شمارد. از سوی دیگر ژاک روژ رئیس کمیته جهانی المپیک ابراز امیدواری کرد که المپیک 2008 پکن تحولات مثبتی را در ساختار سیاسی چین ایجاد کند. در حالی که نزدیکتر شدن زمان بازی‌های المپیک پکن را از یک سو با فشارهای روزافزون جهانی روبرو کرده، اما از سوی دیگر شتاب چشمگیری را به روند آماده سازی این شهر بخشیده است. دولت چین روز جمعه 29 فوریه فرودگاه عظیم الجثه تازه ای را که به بزرگی 170 زمین فوتبال است راه اندازی کرد تا این شهر برای پذیرش صدها هزار نفر که برای شرکت در المپیک از نقاط مختلف جهان به این منطقه سرازیر می شوند مشکلی نداشته باشد. ساخت این فرودگاه 2,700,000,000 دلاری که پروژه آن از 4 سال پیش آغاز شده بود زیر نظر نورمن فاستر معمار برجسته بریتانیایی صورت گرفته و طرح آن به شکل یک اژدهای غول پیکر است. 50,000 کارگر 4 سال گذشته را به طور شبانه روزی بر روی ساخت این بنا کار کرده اند و بیش از 10,000 نفر از ساکنین 9 روستا مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند تا فضای کافی برای ساخت این مجموعه کم نظیر مهیا شود. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
سلام، من کیومرث روشن هستم. وقتی به سایت رادیو فردا رسیدید توقف نکنید، سریعا توی ایران، جهان، هفت هنر و ورزش رادیو فردا .com بگردید، حتما اونجا گزارش و خبری منتظر شما هست.
beerjandi.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فرداست. beerjandi.com. و ما پس از گذشت پشت سر گذاشتن 11 کنسرت در ایتالیا، آلمان، سوئد، نروژ و انگلستان، گروه دستان خود را آماده می کند که همین برنامه را در ایران هم اجرا کند. حمید متبسم، سرپرست و آهنگساز این گروه که برای شرکت در یک سمینار موسیقی به آلمان آمده است، در گفتگو با همکارمان شهرام میریان با اشاره به بازتاب کنسرت‌های اروپایی دستان از توانایی‌های همایون شجریان، خواننده این گروه، هم یاد کرده است.
نبسته کس به من ده، چه تخت پار بر موج، رها 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 من.
با خوانندگی همایون شجریان، 11 کنسرت گروه دستان در 11 پایتخت و شهر اروپایی پایان گرفت. کنسرت های این بار هم مانند ده ها کنسرت پیشین از دو بخش سازی و آوازی تشکیل شده بود که در لابلای هر بخش سه تصنیف تازه هم گنجانده شده بود. آهنگسازان این دو بخش حمید متبسم و سعید فرجپوری هستند و حسین بهروزینیا، پژمان حدادی و بهنام سامانی هم دیگر اعضای این گروه. حمید متبسم سرپرست گروه دستان که برای شرکت در یک سمینار موسیقی به آلمان آمده، در گفتگو با ما ضمن ارزیابی بازتاب هنری کنسرت اروپایی گروه دستان در پاسخ به نخستین پرسش رادیو فردا که چرا این گروه این بار به سراغ همایون شجریان رفته است، میگوید:
همایون شجریان فارغ از نام فامیلیش، کیفیت‌های کار خودش بالا هست. همایون شجریان فقط یک خواننده ساده نیست، بلکه موزیسین تمام عیار، ساز میزنه. به هر حال از نوجوانی همایون شجریان خیلی زود همراه پدر در کنسرت های مختلفی شرکت کرد. الان بیش از 15-16 ساله که در تمام کنسرت های پدر، اول به عنوان نوازنده تنبک و این اواخر حتی همخوان.
او کعبه ای هر جا روم، وسط من آمد می کنم. ای با من و پنهان شده، از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم، وسط من آمد می کنم. وسط من آمد می کنم. هر جا که هستی حاضر، از دور در و ناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می
کنم. آقای متبسم، شما یکی از پایه‌گذاران گروه دستان هستید. وقتی به کنسرت های شما نگاه می کنیم، می بینیم که شما هر بار با یک خواننده تازه به گشت هنری می پردازیم. ممکنه بپرسم چرا؟
معتقدیم یک گروه با یک خواننده اگر زیاد کار بکنه، فرم کار و رنگ کار تکراری خواهد شد. شنونده عام موسیقی ایران وقتی که میشنوه که گروه دستان با همایون شجریان آمد، اگه 6 ماه دیگه به شهرهایی که ما بودیم، با خودش میگه خب این برنامه رو که دیدم. کاری نداره که این برنامه قطعاتش جدیده، بلکه این مجموعه رو به معنی رنگ تکراری میبینه. ما معتقدیم که همین گونه هم هست.
11 کنسرت رو پشت سر گذاشتیم و میرسیم به کنسرت های بعدی.
ما همیشه وقتی یه پروژه رو شروع میکنیم، زحمتی که اصلا براش کشیده میشه و وقتی که براش گذاشته میشه، بیبایستی بازدهیش حداقل 30-40 تا کنسرت باشه و یک ضبط باشه که کارم ارائه بده. خوشبختانه ما در این 11 کنسرت یه استارت خیلی خوب داشتیم. در شهر برلین قرار بود که 3 روز ما این کار رو ضبط بکنیم، ولی اجرای صحنمون اینقدر خوب شد که تصمیم گرفتیم همین کار رو بدیم بیرون و امیدواریم که در تابستون در تهران 6 شب کنسرت بدیم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
برای عبور از فیلتر اینترنت در ایران و دستیابی به سایت رادیو فردا، امروز می توانید از این آدرس استفاده کنید: beerjandi.com. beerjandi.com. برای اینکه روزانه آدرس های جدید فیلتر شکن های رادیو فردا را به رایگان دریافت کنید، به وبسایت رادیو فردا.com بروید و آدرس ایمیل خود را در بخش اشتراک وارد کنید. شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری می رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود، اما تا آن هنگام همچنان